أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره انعام رو تعقیب میکنیم. آیین که در ادامه مباحث پیشین تلاوت شد آیین شماره 135 و انشاءالله آیاتی است که بعد از این آیه گفته خواهد شد. اما در این خطاب و در آغاز آیه 135 خداوند سبحان به پیامبر میفرماید که قول یا رسول الله بگو. این نکته رو بارها متذکر شده این خدمت عزیزان که هنگامی که خداوند به پیامبر دستور گفتن میدهد، یعنی با فعل قل، نوعاً مواردی است که به ظاهر حاجت به حمایت بیشتری است، یعنی مطلب یا عمق و پهنای بیشتری دارد که از توان ذهنی مخاطبان شاید گاه فراتر باشد. قل هو الله احد، پیامبر بگو. هرچند مطلب بسیار سنگین و عمیق است، اما واهمه از این مکن و مطلب رو برای مخاطبان منتقل کن. پیام آیه شریف را گاه ممکن است یه دستوراتی است که در اون جنبه تهدیدی، خطابی، شدتی، عتابی دیده می شود که اونجا هم حاجت به حمایت بیشتر صاحب قرآن است. لذا نوعا این خطابهای قل یا قلاقل رو باید در اون تعمق بیشتری کرد. فرمود بگو یا رسول الله، یا قوم، ای قوم. این نکته روشن است که پیغمبر مکرم اسلام در خطابهای تربیتی و تعلیمی خودشون از واژه قوم استفاده نمی کنند. یعنی هیچگاه در قرآن نمی بینید پیامبر بگوید ای قوم مثلا این راه رو بدین، این چنین عمل کنید، مثلا صلاتتون این، عبادتتون این، معاملتون این. به بیان دستورات و اصول تربیت و هدایت قرآن کریم با کلمه قوم منتقل نمی شود، قومیت ندارد، چون خطابات قرآن فرامرزی است، فراقومی است، فراتر از هر رنگ و نژاد و قبیله است که پیامبر بخواهد با واژه قوم سخنان را بازگو کنند و منتقل بفرمایند، برخلاف بسیاری از پیامبران که مخاطبان ایشان اقوام ویژه‌ای بودند که مورد خطاب قرار می گرفتند. در این موارد، مواردی است که داره به تعبیر ما رسول خدا از سوی ذات باری تعالی خرج جماعتی رو جدا می کنند. یعنی به نوعی سخن انتقادی است، سخنی است که گروهی رو دارد رسول مکرم، اینها رو به کناری می زنند. اصلا به طور کلی بگو ای قوم اعملوا علی مکانتکم، برید عمل کنید با همون ویژگی و جایگاه و موقعیتی که دارید، یعنی با همون باورتون، با همین عقاید پوچ و ناروایی که دارید، با همین رفتارها و خرافه هایی که تنیده در جان و وجود شماست. اعملوا علی مکانتکم، انی عاملون، من هم عمل خودم رو میکنم، من هم به شیوهی که خدای من میخواهد رفتار میکنم. اما فسوف تعلمون، به زودی نه چندان دیر خواهید دانست شما، من تکون له عاقبت الدار، چه کسی پایان این دار و زندگی رو به غنیمت میبرد و چه کسی نیکبخت پایان کار است. دو سه نکته اینجا در این بیان که در ترتیب آیه گفتیم مشاهده میشود. یک، آیه از نوع آیاتی است که جنبه به اصطلاح تهدید دارد. آیه از نوع آیاتی است که پایان خط است، یعنی جایی است که دیگر رسول خدا از همه امکانات استفاده کرده است، تمام مماشات و کوتاهی ها رو به عمل آورده است به فرمان الهی، اما دیگر جایی است که ناله در سنگ نکرده است، تأثیر تو تقصیر نکردی، جایی است که سخن پیامبر هم ره به جایی نمیبرد. اینجا دیگه وقت تلف کردن، اینجا عمر رو با جماعتی که هیچ سخن حقی مثقال ذره‌ای به کتی اینها نمیرود و به مغز اینها فرو نمیرود، این دیگه کار عاقلانه نیست. بعد رسول خدا بگوید شما سوی ما سوی، بعد بگوید لکم دینکم ولی دین، بفرمایید اون چه میخواهید عمل کنید. این یه نوع اباهیگری نیست که آزاد کند حالا چی میخواهید عمل کنید، این دستور به این نیست، این تهدیده، تمسخره، این تهدیدیست که فردای کارتون ببینید با این شیوه رفتاری که دارید. به نوعی تصفیه حساب پایانی است، فصل الخطاب است، سخن رو به پایان میرساند دیگه، یا جام باده یا قصه کوتاه هست. اعملوا علی مکانتکم، برید با همون شیوه رفتارها و شاکله های اجتماعی و شخصیتی که دارید عمل کنید، من هم کار خودم میکنم. فسوف تعلمون، اما پایان این مسیری که شما میروید و نتیجه پایانی رفتار من به زودی مشخص میشه. خیلی نکته جالبی است. عمل بذر است عزیزان، این بذر رویش دارد، تخم عمل و بذر عمل محصول خودش رو میدهد. یه وقتی در مورد شجره زقوم و نگاه اخروی اشاره کردم، این که خدا چندین بار اشاره به این درخت می کند، این شجره ایست که عرض به خدمتون اصل اون در جهنم و جهیم است، انها شجرتون فی اصل جهیم بفرمایید، این در مرکزیت جهنم قرار دارد، این شجره زقوم، طلعها که انه رؤوس الشیاطین، شکوفه های آن هم مانند شاخ و مانند سر شیاطین می ماند. حالا این تمثیل قرآن هم فوق‌العاده شگفت‌انگیز و زیبا و قابل توجه است. این شجره زقوم در مرکزیت جهنم است، مگر در جهنم درخت وجود دارد؟ این همون ایرادی بود که ابو جهل گرفت، این همون ایرادی بود که گفتن او این چه جهنمی است که درخت در اون دیده می شود. از یه سو می گوید این جهنم آتش است و نار است و لهیب، از اون طرف درخت سبز، مگه میشه در جهنم درخت باشد؟ شروع کردن قاه قاه بخندیدن و تمسخر پیغمبر مکرم اسلام. و حال این که عزیز من، آنی که خدای سبحان در اونجا میگوید همان است که دنیا و مزرعت الاخره، این درخت زقومی که در جهنم رویش میکند و میوه اون تلخ تلخ زقوم غیر قابل تحمل، همین بذر عملی است که انسان، خود عمل، دقت بفرمایید، خود عمل بذر است، یعنی اعمال ما کشت میشه، اعمال رو میسپاریم به این زمین، میسپاریم به این جهان، میسپاریم به اجزای این خلقت، اینها اعمال ما رو پرورش میدهند، محصول اون رو به ما خواهند داد، باز میگردانند. خواهد شد که فسوف تعلمون، پایان عمل، میوه عمل خود رو نشان خواهد داد. حال ممکن است این میوهی باشد، ثمره‌ای باشد از جنس لهیب الهی و قهر خداوندی، رویشون در جهنم است. ممکنه این بذر از نوع خیرات و مبرات و رضا خداوندی باشد که باید در انتظار اون باشیم که عند سدره المنتها عندها هی الجنه المأوى، باید سدره باشه، درخت سدره باشد، باید شاخه توبا باشد که فرمود درخت توبا در خانه هر کدام از دوستان و مولیان ما اهل بیت در بهشت شاخه دارد. اینا همشون از این درخت بهره میبرن، یعنی همشون از این نوع اعمال دارن، بچه مشترکشون این است، گاه عمل میروید شجره توبا میشود، گاه میروید شجره زقوم. پس ببینید اعمال تولد داره، رویش داره، بالش و به بار می نشیند، یا شجره تلخ ناپسند و میوه اون هم همان، یا میوه شیرین و آبدار خوش. فرمود خواهید دید فسوف تعلمون، بعد فسوف تعلمون من تکون له عاقبت الدار، این نکته رو هم می دانیم که حقیقتا ضرب المثلی که پارسیان می گویند و چه خوش هم می گویند که به هر حال شاهنامه پایان اون خوش است، آن که عرب میگوید ملاک الامر خواتیمو، یا به تعبیر باز ضرب المثل دیگر خودمون جوجه را آخر پاییز میشمارند، واقعا اون ختام، اون پایان یک امر خیلی مهم است. یعنی واقعا بسیاری از کارها بد شروع شد اما بسیار با نیکنامی و خوشنامی به پایان رسید. سرانجام مبارکی را در بسیاری از اعمال نامبارک دیدیم، اما این ختمه به خیر تمام گذشته اون رو چکار کرد؟ محو کرد، از بین برد و یه نیکنامی به حمد الله باقی ماند. یعنی این حسن پایان، این پایان کار و ختام کار تو همه مسائل مهمه. در مسائل مادی اصلا نتیجه کار در پایان کار است. بهره اقتصادی و نتیجه اقتصادی است که مهمه در یه تلاش اقتصادی و یه کوشش اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره. و واقعا در مورد ما انسان‌های نکته پایان ما مهمترین نکته در مورد ماست. بالاخره مگر ما کم کسانی داشتیم در مکتب‌های دیگر، در شرایع دیگر، در شرع مقدس اسلام، در تمام این مکتب‌ها وطلع علیهم نبل لذی آتینا و من آیاتنا. پیامبر بخوان مثال اون کسی که آیات ما رو گرفت. اما چطور فنسلخ منها؟ چطور از این آیات به تعبیر اون چه در حکایات و داستانها گفته می شود و شاید در بطول روایی هم باشد تا مرز تجلی اسم اعظم بر قلب بلعم با او را؟ اما فنسلخ منها؟ چطور انسلاخ؟ انسلاخ این چی؟ سلخ روز آخر ما هست، قره روز اول ما هست. به عذرخواهی میکنم عامیانه میگم که مطلب مشخص باشه. به جایی که لباس از تن میکنن و وارد حمام میشن مسلخ گفته میشود. به اونجا که پوست حیوانات میکنند مسلخ گفته میشود. به اون کسی که چنین میکند سلاخ میگویند. سلخ یعنی پوششی را از چیزی برداشتن. پوشش برمیدارید ماه نو میآید. فنسلخ پوست عوض کرد، پوشش عوض کرد، اصلا چهره برداشت از حقیقت دیگری. فنسلخ منها جناب بلعم و کار او به اونجا کشید که مثله و کمثل الکلب، اون سگی بیش نبود. مثله و کمثل الکلب، به جایی رسید از اسم اعظم تا مقام کلب. خب بالاخره این چه عاقبتیست؟ چه عاقبتیست این که بالاخره اینقدر به ما گفتند؟ توجه داشته باشید، واقعا بخواهید از خداوند نعوذ بالله من سوء العاقبه، از خدا از عاقبت بعد. بالاخره خیلی ممکنه بعد شروع نکرده باشن، اما ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. پایان کارشونه که نگاه میکنی به دلیل این بذر عمل و تخم عملی که کشتن بسیار سوء است، در حدی که انکار حقایق الهی میکنند، باورهای اصیل رو زیر سوال میبرند. این نتیجه عمله، بذر عمله که پایان کار داره دیده میشه. این آیه خیلی مهمه عزیزان. فرمود فسوف تعلمون من تکون له عاقبت الدار. عاقبت دار یعنی پایان خوش، یعنی پایان کار. خب از آن کیست عاقبت دار یعنی اون پایان خوش؟ این جمله رو توجه داشته باشید، از زیبایی های قرآن است که این کلمه به کار برده می شود. عاقبت، عقوبت، عقبا. عقبا یعنی پایان نیک، نیک منحصرن. عقوبت دار، عقوبت یعنی پایان شر، شر. عاقبت یعنی پایان مشترک، میتواند خیر باشد، میتواند شر باشد. اینجا با همین شیوه قرآن بازگو میکند. فرمود من تکون له عاقبت الدار، پایان کار، پایان این دار و این حیات. کیست؟ از آن کیست اون حسن عاقبت و پایان؟ عاقبت از کجا متولد شد؟ از عمل. عاملون، من عمل میکنم، شما هم اعملوا علی مکانتکم. بعد بدونید خود این اعمال است که رقم میزند پایان ها را، اعمال است که رقم میزند عاقبت ها را و عقوبت ها را و عقوبت ها را. و بعد یه جمله، انه لا یفلح الظالمون. انه، این جمله رو گاهی عرض کردیم که از ویژگی های قرآن این است که علما تو علوم اجتماعی، تو علوم انسانی، حتی تو علوم تجربی بالاخره با اگر و مگر پاره از مسائل رو مطرح. حالا این صاحب نظر اینو گفته است، البته نظر مخالف هم وجود دارد، این مکتب دیگه هم هست تا ببینیم چه میشود. بالاخره چیزی هم دوام نمیاره، باز این مکتب فروکش میکنن، نظریه سومی میاد، چهارمی میاد، در این تئوری فلان میشود، این مباحثی که میبینیم. اما خداوند وقتی نکته ای رو در قرآن مطرح می کند به تعبیر ما به ضرس قاطع با تمام قوت و قاطعیت مطرح می شود. هیچ شکی در اون راه ندارد. انهو بدون برو برگرد هیچ جای معطلی نیست که لا یفلح الظالمون. ظالمان به فلاح نمی رسند. فلاح مال پایان کار است. فلاح اون رسیدن از ظفر و بالمراد، رسیدن به مراد و مقصد، البته مراد شایسته، هدف پایانی نیک، نه هر هدف شوم و نامبارک. ظالمان به اهداف خوشی هرگز و به رستگاری پایانی دست پیدا نمی کنن. این شد چی؟ قانون خدا. قانون اینه که ظالم پایان ستوده‌ای ندارد، عاقبت شیرینی در انتظار اون نیست. حالا این ظلم میخواد هر نوع ظلمی باشد، هر شیوهی باشد، اما این نکته جالب است. این ظلمی که در اینجا مطرحه کدام ظلم است؟ از آیه قبلی فهمیده میشود با چه کسی سخن میگوید پیامبر؟ یا قوم، این کدام قومن که اعملوا علی مکانتکم، این کدام شیوه عمل و شخصیت است؟ پیامبر دارد با کسانی صحبت میکند که ادامه آیه را الان خواهیم دید، با کسانی صحبت میکند که اینها فرو رفتگان در کفرند، در غفلتند، به کافران و به مشرکان و بت پرستان و به این جماعت داره خطاب میکند. پس این ظلم، ظلم به معنای کفر است. کفر ظلم است، شرک ظلم است. این ظلم در اینجا قرآن مطرح میکند. انه لا یفلح الظالمون، این دیگه پایانی نیست. بالاخره صباحی میگذرد، زندگی طی میشود، لذتی، عیشی، اما پایان اون تیرگی و تباهی و ظلمت ظلم است که فراگیر دامن این جماعت رو میگیرد. و جعلوا لله مما زرع من الحف والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم و هذا لشرکائنا فما كان لشرکائهم فلا يصل الى الله و ما كان لله فهو يصل الى شرکائهم ساء ما يحكمون. من این جمله را عرض کنم از این قسمت بحث و این آیه که خدمت بزرگواران موضوع رو منتقل میکنیم. ابن عباس در اینجا جمله ای دارد پیرامون همین آیه از 135 به بعد و بزرگان دیگر. مجموعه این چند آیه که پشت سر هم میاد، ابن عباس گفت اگر میخواهید بدانید و بشناسید وضعیت اجتماعی جاهلیت قبل از اسلام چه بوده است، باورهاشون، رفتارهاشون، سطح نازل فرهنگی و فکری اینها، انحطاط اجتماعی، اون ضعف قوت فکری این جماعت رو ببینید، این آیات رو بخونید، این 4-5 آیه رو بخونید. ابن عباس میگه این شاگرد توانمند مکتب تفسیری امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. واقعا این چنین است. یعنی اصلا خداوند این آیات رو مطرح میکند، این قصه هایی از بت پرستان، حال و هوا و حکایت رفتاری اینهاست، چه سودی برای ما دارد؟ دقیقا نشان میدهد از کجا تا به کجا، دقیقا نشان میدهد که تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم. یعنی خدای سبحان عنایت می کند و اون وضعیت جاری میان جامعه عرب را تشریح می کند برای ما. اینا در چه حدی از فهم و فکر و دین بودن، باورشون چی بود، رفتارهاشون چقدر این خرافات دست و پای اینها را زنجیرگونه و سلسله فار به خود دربند کرده بود. اینها را بازگو می کند و بعد از کجا تا به کجا قوانین تشریعی، حقوقی، اجتماعی، عبادی به کجا رسیده است، چه میراثی را اسلام و قرآن برای مخاطبان خود به هر مقام و تحفه آورده است. و به نوع این آیات وقتی از زبان خاتم انبیا محمد مصطفی بازگو می شود، یه نوع نقد اجتماعی، یه نوع تحلیل فرهنگی جامعه قبل از اسلام است. عنایت بفرمایید. عرض میکنم این چند آیه پشت سر هم شاید خیلی حاجت به توقف زیادی از جهت تفسیری نداشته باشه. یه مقداری هم آیات مشکلی است از جهت البته خواندن و قرائت. یعنی من فکر میکنم قراء و اونهایی که میخوان قرائت های مثلا مجلسی به قول اهل قرائت داشته باشن هیچ وقت این آیات رو نمیخونن، چون این آیات یا آیات سنگینی است از جهت کلام و عبارت و سیاق و وزن و اینها، شاید خیلی مثل اون نباشه که نوعاً وقتی میخوان بخونن قرآن بخونن ازلفت الجنت للمتقین برون آیاتی رو بخونن که حالا یک مثلا احساس اونس بیشتری با لفظش دارن. فرمود و جعلوا لله و قرار دادن برای خداوند. فاعل این جعل کیه؟ مشرکان. ادامه آیه رو میبینیم. قرار دادن برای خداوند مما زرع من الحرز. زرع به معنای خلق، آفرینش، ابداع، ایجادی که کار همگان نیست، کار یک کس است، بدون سابقه پیشینه است. قرار دادن برای خداوند از اون چه خدا برای اینها آفریده است و خلق کرده است. حالا از چی؟ من الحرز. حرز همان است که حارس میگویید، همان است که بالاخره زراعت و کشت. ول انعام، چهار پایان، یعنی از تلاش اقتصادی خودشون در حوزه به اصطلاح زراعت و از محصولات زراعی و دامی خودشون در حوزه کشاورزی و در حوزه دامپروری. من الحرس و الانعام نصیبا، اینا یه بهره ای رو برای خدا قرار دادن بود پرستان. میگید مگه بود پرستان به خدا کار داشتن؟ خب این دیگه روشنه، بارها گفتیم بود پرستی در جامعه عرب به منزله انکار الله نبود. اینا که الله رو میشناختند، اینا که خدا رو به عنوان خالق وجود بی برو برگرد قبول دارن عمده این جامعه. مشکلی اینها در تربیت، نعوذ بالله، نمیخوایم لا اله الا الله به ذهن اومد خطور کرد، نمیخوایم بگیم بالاخره تشبیه کنیم، اما شاید در خیلی از وضعیت ها، خیلی از جوامع یا خیلی از انسان ها همین باشن، همین حالت است. یعنی خدا رو که انکار نمیکنن، مگه میتونن انکار کنن در وجودشان؟ انکار خدا به منزله انکار خودشونه، اما تربیت خدا رو قبول ندارن، تربیت رو از جای دیگری میگیرن. این مشکل بود پرستان است. اینا الله رو به عنوان خالق وجود پذیرفتند، به عنوان لئن سألتهم من خلق السماوات والارض قبول کردند که خالق آسمان ها و زمین است، اما مربی و تربیت کننده نیست، دیگران تربیت میکنند، کار دست دیگران است. خلاصه در یک کلام، لات هست، خبل هست، منات هست، اینها که امورات رو میچرخانند. خدا آفرید و معزول شد، به کناری رفت، یه کاری هم ندارد. فکر خیلی از انسان های امروز همینه، از خدا فقط وجود ذهنی آن باقی است، براشون تو زندگیشون نمادی از خدا نیست، نشانه از تربیت الهی دیده نمیشه. هرچه از همون بتان ذهن اون لات و منات و هبل بود، امروز دلار است و پوند است و مارک است و نمیدونم یورو. امروز آن بود، دیروز آن بود، امروز شکلهای دیگری که میدانید و مسائل دیگر. اینم بت است، این هم بت است و مادر بت ها بت نفس شماست. من دیگر بت ما رو این بت اژدها است، این اژدها وش است نسبت به اون بت های سنگ و چوبین و اونچنانی. حتی اینا خدا رو قبول دارند اما تربیت خدا رو قبول ندارند و تن نمیدن به تربیت الهی. لذا و جعلوا لله، قرار میدادن یه بخشی، یعنی یه سهمی، میگفتن حالا خدا بالاخره خالق بوده، حالا چیزی برای خدا از این درآمدمون قرار بدیم، بالاخره خدا رو خوش بیاید، برای خدا قرار میدادن. فقالوا هذا لله، به زعمهم، به گمان خودشون میگفتن این سهم مال خدا. و هذا لشرکائنا، خب این که میگفتن بالا خدا چه میکردن، کجا صرف میکردن؟ خب بالاخره این ذهنیت هست، یعنی شما الان اگر بخواید یه وجهی رو، یه مبلغی رو بگید برای رضای خدا میدهم، خب نوعا میگردید دنبال ضعفا، یتیمی ببینید، فقیری ببینید، مسکینی ببینید، دنبال این ذهنتون بیشتر میاد. اونا هم این کارو میکردن، یعنی اون بخشی رو که میگفتن برای خدا، فکر میکردن بیچاره‌ای رو پیدا کنن، زمینگیری رو پیدا کنن، مثلا برای کودکان و اطفال و ایتام چنین و چنان، به زعمهم. و حاضر شرکاینا، اما بخش دیگر رو قرار میدادن برای بتانشون، این رو برای رونق بت، برای امارت بت کرده، برای بتگردانان عمدتن، کسانی که محوریت چرخش بتخانه رو داشتن، این سهم در اختیار اونها بود که اونها فربهی از این مال بت به اصطلاح عرض به خدمتون نام بهرشون اونها ببرند از این بت، از این مال. هازال شرکاینا، فما کانن شرکاهم فلا یصل الی الله، سهمی رو که برای بت و بتخانه می ساختن مسلم می رساندن بدون مثال ذره کم و کاست، اما فما کان لشرکائهم فلا یسر الله. اونی که برای شرکاشون تعیین میکردن در هر شرایطی میدادن و صرف میکردن و هرگز از اون مقداری رو برای خدا صرف نمیکردن، حتما در همون جا و همون مورد. اما اگر یه وقتی سهم خدا با آفت میخورد، این پاینده به تعبیر ما، این قسمت، این نوع بذر رو که برای خدا کشت کرده بودن، از این گله که یه سهمی رو برای خدا در نظر گرفته بودن، اگر به آفت میخورد، دیگه اینجا هرگز از اون سهم به نسبت به این نمی افزودند. اینها رو ابدا خدا نیازی ندارد، لذا عمل نمی کردن. یعنی سهم خدا رو با همون ذهنیت خودشون، حتی سهم خدا رو زیر پا می نهادند، به آن پشت می کردن، اما به بتان و اون بودجه‌ای که برای بت و بتخانه در نظر گرفته بودن جفا نمی کردن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، این فهم اجتماعی دینی جامعه جاهلیت است که قرآن بازگو می کند. فرمود فهوک سلال شرکاهم سا اما یحکمون، سا اما یحکمون. این شیوه قرآن است که ببینید این بحث مجادلهه. ببینید وقتی گفت ذات باری تعالی که اینها برای خداوند دختران رو قرار دادن، گفتن ملائکه دختران خدا هستن، اما برای خودشون دختر را تحمل نمی کنن. یعنی چی؟ منطقی نیست که خداوند بخواد بگه خدای سبحان که فرزند ندارد، ذات باری تعالی که ذکور و اناث ندارد، برای او که سبحانه و تعالی اما یصفون، منزه از ذات او از آن که بخواهند برای حضرت او فرزندی رو قائل بشن. اما فرمود تلکه زن قسمتون زیزا، یکی خیلی غیر منصفان از ناجوان مردان است که ما یک جا دخترها را به حساب خدا بریزید، خدا با جهیزیه اینها چه بکند، با خرج زندگی اینها، دانشگاه اینها چه بکند، از اون طرف پسرها از آن خودتون و نیروی کار مال شما مثلا فرض بفرمایید. ببینید این چیه؟ این جدله، این مجادله، یعنی با زبان خود خصم سخن گفتن، مطلب اون رو گرفتن و پاسخش رو با فهم ذهنی حتی کوتاه خودش دادن. سا اما یحکمون، اینم از این قسمت، این عجب بد قضاوتی است که اینها میکنن. خلاصه سهمی برای خدا معنا ندارد با دیگری، خدا که شریک کسی نمیشد. و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم. حالا اوج میگیرد این فضاسازی و این تصویرگری جامعه جاهلیت. کار به کجا میکشد؟ ببینید فرزند اساسا به طور کلی فطرت بشری، وجود انسانی وابسته به وجود فرزند است. انکارش که نمیشه کرد. اولادنا اکبادنا، بخواهیم یا نخواهیم ما والدین عاشقیم، ولو فرزندان فارغ باشه. بالاخره پارهای وجودمون، پیامبر فرمود اولادنا، عشق میریخت رسول خدا، فرمود اولادنا اکبادنا، یمشون علا وجه الارض ان عاشو افتنونا ان ماتو احزنونا. اینها پارهای تن ما، اگر زنده باشن ما رو فتنه میکنن، اگر هم بمیرن دین بچه ها ما رو محزون میکنن و زیر اون فشار و حزن قرار میدن و مبتلامون میکنن. اما در این حال اکبادونا، پارهای تن ما هستن، دولادونا اکبادونا. پس این وابسته، ببینید چقدر بود انحطاط پیش بیاد، چقدر فطرت مقلوب بشه، نقص یعنی واژگون شدن، چقدر باید منکوس باشد به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه وجود انسان، که یه انسان حاضر باشه به خاطر یه تصور و توهم اعتقادی خرافی بت پرستانه فرزند خودش رو به پای بت بریزد و قربانی کند و نذر بت کند، که میکردند. چه وضعیتی جان؟ خداوند برای شکستن این فکر غلط اون ماجرای عظیم رو پیش آورد. یعنی تا زمان قبل از حضرت ابراهیم شایع بوده میکردن این کار رو، یعنی میکشتن فرزندانشون رو، قتل ولد و ذبح فرزند متداول بود در دیرینه، در ملت‌های مختلف، جماعات متفاوت، این سو اون سوی جهان بوده است. عزیزان اهل تحقیق هم میدانید خداوند اون نمایش عجیب رو اجرا کرد، تا جایی که کارت کشیده بشه، تا جایی که فلما اسلما و تله للجبین فنادینا و هنیا و ابراهیم، کارت رو بکشد و بگذارد الخلیل و یعمرانی و الجلیل و ینهانی، این کارد به صدا در بیاد به تعبیر داستان های کاریات، زیر گلوی نازک ابراهیم اسماعیل نبرد اما سنگ تیز رو بساید و بگوید خدای خلیل خدای جلیل میگوید نبر، ابراهیم میگوید گروه اسماعیل ببر، پس من نمیبرم، من برندگی ندارم. نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، ابراهیم کافی است برای تو کف میزنیم، کارت رو درست انجام دادی. ما همین رو میخواستیم، یعنی میخواستیم تا اینجا برسانیم که فدیناه و فدیناه به ذبح عظیم و ترکناه فی الاخرین. ما میخواستیم اینو سنت کنیم برای همیشه بشریت که بدونن باید این شیوه قربانی کرد، اینقدر آمادگی داشته باشن، حالا آنی که خدا میگه بپذیرند. اطاعت فراتر از عبادت، اطاعت خدا بکنند. عبادت بدون اطاعت پوچ و بی‌محتواست، عادتی بیش نیست، اطاعت خدا بکنند. خب اون نمایش زیبای الهی، اما هنوز ادامه دارد در میان این جاهلیت هم. و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم، برای خیلی از اینها آراسته شد. دوست این چه قصه غم انگیزی است که در جای خودش گفته شده است. ببینید اصلا کار و هنر شیطان از مهمترین تسلط ها و تخصص ها که نه برد اونچنانی، نمیدونم فوق تخصص هرچی بگید، شیطان دارد تزیینه، زینه، این مزین شیطان اینجا. و کذالک زینه لکثیر من المشرکین، و اینطور تزیین کرده شیطان برای بسیاری از مشرکین قتل اولاده. خیلی باید توجه باشه، واقعا هر خطا و زشتی رو شیطان تا تزیین نکند ممکن است حنا او برای ما رنگی نداشته باشد. اجازه که این تزیین هایی که میبینیم شک کنید که این مزینش کیه، این چقدر براتون جلوه داره، کی جلوه داده براتون، آیا این جلوه جلوه الهیست، این عشق الهیست یا نه، کی اینو تزیین کرده در نظر من، مزینش کیه، به کجا منتهی میشود. فرمود قتل اولاده، تزیین کرد. حالا این قتل اولاد گاه تعصبات اونچنانی جاهلیت، گاه بهانه های ناموس پرستی، گاه بهانه های اونچنانی که میدانید، گاه خشیت املاق، یعنی یه مشکل مشکل فرهنگی بود، دوم مشکل مشکل اقتصادی بود، به خاطر نگرانی ها و ترس های از فقر و بیچیزی و امثال اون فرزندانشون، گاهی هم بحث اعتقادی بود، عقیدتی بود، یعنی واقعا نظر بتانشون میکردن. قتل اولادهم، کی براشون تزیین کرد؟ شرکا همون مکتب بتشون، تفکر بتگرایانشون و پشتوانه اون انگیزه های شیطانی. لیردوهم و لیلبسو علیهم دینهم، پایان لام لام غایت پایانش چی میشد؟ تردی، ردا، یعنی سقوط، هلاکت به زیر کشیدن. و چه زیبا میگوید ولیل به سوالی هم دینه هم، و با همین خرافه ها دینداری میکردن، امان از اعتقاد و باوری که پوشش اون رو خرافات تشکیل بدهد، درمایه های اون خرافه باشد. لیل به سوالی هم دینه هم، تا اینکه بر اینا تلبیس کند، به اشتباه وادارشون بکند دینشان را. ولو شاء الله ما فعلو، آیا خدا نمیشد جلو اینها رو بگیر این کار رو نکنن، اینقدر فساد و تباهی نکنند؟ ولو شاء الله ما فعلو، اگر خداوند میخواست میتونه کاری بکنه که این کار نکنند، اما سنت الهی به قانون خدا در مورد شما فرزندان آدمی نیست. هیچگاه خدا نخواسته مشیتش رو حاکم کند در مسیر دین و دیانت بر شما، این شما خودتون هستید که باید مسیرتون انتخاب کنید، نه اراده الهی بر شما، نه مشیت خداوند بر شما، این شمایید که هیچ ارزشی ندارد. ببینید همین الان تو مسائل اجتماعی این رو میبینیم، تو سطح جامعه بشری هر نکته‌ای رو که در یه جامعه با عدم قبول ذهنی مردم بهشون تزریق کنند، تا زمانی که پرس وجود داره دیده میشه، پرس رو بردارن دیده نمیشه، جامعه رها میکنند. تا تلقی و باور درونی و پذیرش اجتماعی نباشد جریان پیدا نمیکنه یه هنجار و سنت و قانون. این قانون الهی است، خداوند نمیخواد به کسی تحمیل شود. خداوند نمیخواد به فشار خود انسان ها انتخاب کنند، خود انسان ها ترک کنند، خودشون فرو بگذارند این سنت ها و زشتی ها را، خودشون بپذیرند خوبی ها و پاکیزگی ها را، آنگاه اثر دارد، ماندگاری دارد، نتیجه دارد. الا ایمان الجایی، هدایت جبری، هدایت چماقی، این که به کسی نمیخورد، به کاری فایده نمی، اثر ندارد. این میشه همون که انسان خطر رو میبیند، ضرر رو میبیند، بعد بگه خب حالا پس من ایمان آوردم، آمنت بالله، میشه ایمان فرعونی. الان حالا فایده نداره، حالا که جبر آمده است که فایده نداره ایمان. فرمود ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم و ما یفترون. پیامبر رهاشون کن. همون اول آیه عرض کردم خدمتون، این دیگه فصل الخطاب است. رها کن دیگه، اینجا جایی است که با مدعی مگویید اسرار غیب و هستی، بگذار تا بمیرند در عین خود پرستی، دیگه رهاشون کن. و ما یفترون، و یک کلمه قرآن میگه همه اینها چیه؟ همه اینا بافته است، بافته های منفی ذهنی غلط ناروا. بازم ادامه دارد، و قالو هاذهی انعام و حرث حجر لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم و انعام حرمت ظهورها و انعام لا یذکرون اسم الله علیها افتراء علیه سیجزیهم بما کانوا یفترون. باز هم داره قرآن ورق میزند پرونده رفتاری عقیدتی و باورهای سوء و خرافی جامعه جاهلیت قبل از اسلام. خدا میداند، باز هم تأکید میکنم عزیزان، از کجا تا به کجا، برید یکم نگاه کنید. این دیگه ما نه تاریخ میخواییم، نه سیفی شوقی از جاهلی میخواییم، نه حنافاخوری میخواییم، اینا بزیم کنار. بهترین بازگو کننده و راوی تاریخ قبل از اسلام امیر المؤمنین صلوات خدا بر او باد در نهج البلاغه. چه تعابیر عجیبی رو الهین از فرار، اصلا تعابیر زیبا و عدیبانه، گویا و بدیل، شگفت‌انگیز در تصویر اون کاستت نو. اصلا عرض به خدمتون واقعا میشه گفت امیرالمومنین به نمایش تصویری میگذارد اون وضعیت رو. پوشششون، خوراکشون، آبشون، فکرشون، اندیششون چقدر کلحات به بلیل. چه تعبیر عجیبی امام دارن که اینا هر کدام قصه ها دارده. وقتی من در جای خودش اینها رو در بحث های نهج البلاغه گفتم، بعضی از اینها میام در مناسبت هایی مثل مبعث و میلاد و اینها اشاره شده است به این قسمت های شگفت انگیز کلام امیر المؤمنین. قرآن داره حالا همینها رو مطرح میکنند. و قالو هاذهی انعامون، اینا گفتن که این انعام و چارپایان، این هم حرص، این هم شنو سهم کشاورزیمون، سهم دامداریمون. حجرون، اما اینها کسی عقل نداره بهش دست بزند، اینا حجر است، ممنوع است. به کسی که حق تصرف در مالش را ندارد چه میگویند؟ محجور. میگن آقا کودک مالک است در اسلام، اما محجوره، حق تصرف در مالش را نداره، بوده ولی داشته باشه مالش را صرف کن. کسی که مفلس شده، ورشکسته شده، طلبکاران جمع هم، این حق نداره تو مالش الان تصرف کنه. وقتی یحکم علیه به تفلیس، وقتی حکم به ورشکستگی شد، رفت پرونده اداره ورشکستگی، دیگه اداره تصفیه به تعبیر این دیگه نمیتونه کاری بکنه، این دیگه حق تصرف در مالش نداره. یه ذمه عمید میگذارن، ناظر محترم میگذارن، اون با تصرفات رو تنظیم کنند و حقوق بدهکاران رو و عرما رو بپردازد. این محجوره، مجنون محجوره، مقما علیه کسی که در حالت در کماست تو آی سی، این محجوره، نمیدونه حق تصرف نیست اصلا براش، هیچ بودی کسی دیگه باشه. شش طائفن که اینها محجورن، یعنی ممنوعند از مداخله. از ماده حجر میاد، سنگ را حجر میگوین چون ممنوعه، یعنی نمیذاره نفوذی کند کسی چیزی در اون، مگر که بالاخره بسی کند و کاوید و کوشش نمود که از آن سنگ خارا رهی برگشود، و الا این سنگ به کسی راه نمیدهد. مثلا فرض بفرمایید هجرون، این همان لایت اما ها الا من نشاء، کسی حق ندارد از این محصولات ما استفاده کنند مگر اون که ما میخواییم، به زعم هم، به گمان خودشون. بعد اون چی؟ چه کسی میخواد؟ یعنی اونی که هماهنگ باشد با منویات بتان ما، سود اون برسد به بتخانه و بتکده ما، و انعام حرمت ظهورها، از پیش خودشون قانون در آوردن، تشریع کردن، حلال حرام تعریف کردن. ببینید مبانی حرمت، این گفته شده از خدمت عزیزان، اساساً آنچه را که خداوند در شرع مقدس اسلام و در ادیان الهی حکم به حرمت آن میکند یعنی چی؟ خوردنی، نوشیدنی، پوشیدنی، هر چیزی، روابط، قراردادها، هر چی حرام است، یعنی خطوط قرمز. الممنوع شرعاً کالممتنع عقلاً، هر چیزی که در شریعت حرام است در نزد عقل سلیم ممنوع است. عرض به خدمتون، ممنوع و شرعاً کالممتنع عقلاً، یعنی مبنای حرمت در شرع چیه؟ حسن و قبح حقایق این اشیاء است. اینا حلال و حرام یه اموری است که بر اساس این مصالح و مفاسد واقعی در شریعت تعریف میشه، نه با ظن و گمانه که ما خوشمون بیاد چیزی رو حلال کنیم، خوشمون بیاد چیزی رو حرام کنیم، حلال کنیم، حلال کنیم، تحلیل و تحریم و این حرفا که وجود ندارد در ادیان. اینا که مال بت پرستانه و انعام حرمت ظهورها، اینا یه حیواناتی رو از پیش خودشون گفتن که دیگه اینها سواریش نمیشه، استفاده نمی‌کنیم. سوره مبارکه مائده آیه 103، ما جعل الله من بهیمه ولا چند تا رایه مطرم صائبتن عرض بخیر حام وسیله. اینا مثلا فرض کن یه شطور یه 10 شکم میزایید، میگفتن تمام، این دیگه گوشتش هم حرام، کسی حق تصرف به این ندارد. اگر یه گاوی 5 شکم میزایید گوشش رو میبریدن، جدا میکردن، بهیرش میکردن، رها میکردن، این کسی نمیتواند دست بزند به او. یه گوسفند اگر 5 شکم میزایید اینو میگفتن وسیله، هر کدام اسم میدادن و یه حرام هایی برای خودشون درست کرده بودن. این همه باورهای غلط جاهلی بود. فرمود و انعام حرمت ظهورها، کی گفته شما این کار رو بکنید؟ و انعام لا یذکرون اسم الله علیها، نام خدا رو هم که نمی برید به اینها رو به این شیوه، افتراعا علیه، همه اینها افتراست و بافته های ذهنشون. سیجزیهم به ماکان و یفترون، اینها به زودی می بینند شیوه این رفتار را و جزای چنین رفتارهای خودشون رو خواهند دید. آخرین جمله رو، یعنی ردیف این آیات رو هم بگم که این چند آیه این که موضوع آن نگاه به وضعیت جاهلیت است در جهت فکری و فرهنگی در طی این آیات تمام بشه. و قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصتون لذکورنا و محرمون علی ازواجنا و این یکم میتتن فهم فیه شرکا سیجزیهم وصفهم انه حکیمون علی. باز هم از همین مطالب باطل و جزاف. و قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصتون لذکورنا، وقتی که نوزادی یعنی به اصطلاح این حیوانشون باردار می شد، از اول اعلام این قانون بود که این فرزندی که متولد، یعنی این به اصطلاح حیوان که فرزندشو به دنیا میارند، این فرزند اگر زنده به دنیا بیاید نتیجه حیوانات ربطی به زنان جامعه ندارد. اگر فرزندی متولد شد از هر حیوان، اگر عذرخواهی میکنم گاوی، گوساله یا آورد و شتری، بچه شتری و گوسفندی برای این، بدانید که این مال مرداست، زنان دختران در این حقی ندارند. ما فی بطون هذه الانعام خالصتون لذکورنا، مال ما مرداست، و محرمون علی ازواجنا، حتی همسرانمون هم در این حقی ندارند. چرا؟ و این یکون میتتن فهم فیه شرکا، اگر این فرزند مرده به دنیا آمد، میته به دنیا آمد، زنده به دنیا نیومد، خب اب نداره دیگه، حالا دخترانمون و زنانم از این گوشت این میته میتوانند استفاده کنند. این نگاه جاهلی است. فهم فیه شرکا سیجزیهم، ببینید ریشه های اینها چیست، این بافت. ببینید این من دیگه فرصت گذشت و بحث رو هم گفتیم و تمام. این نکاتی که الان قرآن داره میگه کافیه دوستان یک کمی باز کنید. بعضی از همین ادیان دین که نمیشه گفت، آیین‌هایی که الان این سو اون سوی دنیا هم هست نگاه کنید، ببینید همینا داخلش هست یا نیست. بدتر از اینا هست، بدتر هستند عزیزانی که با شبه جزیره دکن آشنا هستند. 72 ملت چیست؟ 720 ملت چه خبره؟ چه باورهای اونجا حاکمه؟ چی میگذره در اونجا؟ از اون جنوب شرق بگیرید بیایید تا عرض به خدمتون، خود کشمیر بیاید بالاتر، خود چین با این قبل بزرگ اقتصادی 80% این جماعت کجان؟ چی دارن؟ هیچ. توی وادی‌های توهمی دست و پا زدن. من دیگه بیش از این نیاز به جغرافیا گفتن نیست. دوستان می‌دانید شیوه انتشار این آمریکای لاتین رو نگاه کنید. یه قدی هم فرهنگ دینی آمریکای لاتین و فرهنگ اجتماعی اعتقادی اینا رو مطالعه کنید. این چی می‌گذره تو اون جامعه؟ خدا می‌دونه. وقتی انسان این رو میبیند جا دارد بگد الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اون قواعدی که از اول کتاب طهارت یه فقیه می نشیند از متون سره پالوده و پاکیزه شریعت، از اول کتاب طهارت، فقه اسلام از چی شروع میشه؟ از آب. یعنی اولین موضوعی که فقیهان بحث میکنن آب، احکام المياه، احکام آب رو بررسی میکنن. اول آب چیست؟ طاهر اون کدام است؟ مضاف اون کدام است؟ کی مطهر است؟ کی مطهر نیست؟ از آب شروع میکنن. فقه از آب شروع میشه. آب منشأ حیات، سر منشأ حیات. حالا این کتاب طهارت میاد تا منتهی میشود به 48 کتاب فقهی، یکی بعد از دیگری، از خوردن و نوشیدن و پوشیدن و مراوده و سیاست و عرض به دیا، تا میرسد به اون دیات و حدود، به اون مرز پایانی که جمع بین اجرای عدالت در جامعه باشد و رسیدن به جزا و حقوق اجتماعی. این واقعا مانیفست فقهی اسلام و شیعی، نماد کامل اون جواهر کلام صاحب جواهر 43 جلد دائرة المعارف جامع فقهی. واقعا وقتی انسان، نه به عنوان کسی که بخواد وارد میدان عرض کنم خدمتتون، واقعا من خودم وقتی که خب بالاخره حالا در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، حالا چه در خواندن چه در درس گفتن، وقتی انسان نظم این فقه را میبیند واقعا شگفت زده میشه. بالاخره این که شاید فقه در بین معارف دینی ما متورمتر از بقیه معارف شده است، شاید مقدار جاذبه ها و زیبایی هاش بوده، شاید ضرورت های اجتماعیش بوده، شاید این قاعده و سیستم نظاممندش بوده و بالاخره چیزهای این چنینی هم بوده است در میان. اما این نظم و این پایه و این خصوصیات و ویژگی ها و بالاخره اونی که هست جاریست و اونی که خداوند پرونده اون رو بازگو میکنه. سیجزیهم وصفهم، خداوند به زودی جزای این توصیفات اینها رو خواهد داد. انه حکیم و علیم، خداوند با حکمت و علم خیش عمل می کند. و آخرین سخن قد خسر، باز تکرار میشه این چون مهمتر از همه بود، قد خسر الذین قتلوا اولادهم، خسارت و خسران کجا به کار برده میشه؟ جایی که سرمایه ای به باد می رود. خسارت در تجارت، تمام سرمایه آتش گرفت، کشتی غرق شد، همه مال و تجارت رفت، این میشه خسران. خسران مبین دیده شد دیگه، کاملا این خسران، تمام سرمایه میره. قد خسر الذین قتلوا اولادهم، چه سرمایه‌ای بهتر از فرزند؟ اینی که در متون تشریعی بالاخره دیدید که ما تبن آدم من قطع عمله الا ان سلاس، وقتی این آدم میمیرد میبندن پرونده عمل رو مگر از 3 چیز، نمیبندن، باز میموند. همون اولیش ولد و صالحم یستغفر له بعد مفاته، فرزندی که از انسان باقی میماند به منزله زندگی جاودان انسان است. ولد و صالحم یستغفر له بعد وفاته، چه سرمایه از این بالاتر؟ بعد میرسه نوبت به مصحفان، صحیفه کتابی متن علمی، بعد اونگاه میرسد به صدقه جاریه و باقیات و صالحاتی. اولین باقیات و صالحات، اولین صدقه جاری، اولین کتاب و تصنیف وجود فرزنده است. این سرمایه بزرگی که خدا به انسان ها میدهد. قد خسر الذین قتلوا اولادهم، چه خسارتی، چه سرمایی رو از کف دادن دین ها، اونها که قتلوا اولادهم صفحا به غیر علم. قتل و اولاده هم، بعد قرآن میگه سفهن، یعنی این کار نهایت چیه؟ سفاحت. سفاحت یعنی چی؟ سفه یعنی سبکی، سفیه یعنی سبک مغز، سفهن اونهایی که سبک مغز، این سفاحت بود. به غیر علمه، کار جاهلانه، بی عقلی، بی علمی. سفهن به غیر علمه. و حرمو ما رزقهم الله. حالا این قتل اولادهم، الان هم در این قسمت پیشین اشاره کردم، حالا کشتن اون شکلشو که شما میدونید از این جامعه بعد البنات، زنده به گور کردن دختران با اون شناعت و خشونت عربی که دیده میشد، یا همان شیوهی که در بعض از قبائلشون وجود داشت، قربانی کردن به پای بتان یا فرزندان رو از خوف به اصطلاح گرسنگی کشتن، اقتصاد رو. بالاخره بعضی از مفسرین هم حالا تو ذهنشون قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحاً بغیر علم، حالا معنای مجازی قتلم اومده، معنای مجازی قتلم به ذهن، حالا شاید کشتن، غیر از کشتن، آیا نابودی، زلالت، امثال اینها رو بشه از آیه استفاده کرد. حالا بعضی های اشارتی کردن که شاید خیلی مستقیم نباشه. و حرموا ما رزقهم الله، و اینها بر خودشون حرام کردند آنی را که خداوند روزی و بهره اینها قرار داده بود. افتراء علی الله، همه بافته ها و خرافه های ذهنی اینها، قد زلوا، و نمادی از زلالت و گمراهی، و ما کنو مهتدین، اینها هرگز طعم هدایت رو نچشیدند. افتراء بر خداوند، ظلم، خرافه، جهل، سفاحت، مؤلفه های اجتماعی جامعه قبل از نزول قرآن و جاهلیت عرب، که در لابلای این آیات یک به یک خودش رو نشان میداد و خداوند گزارش حال این جمع و جماعت رو بازگو فرمود. حالا از این طرف این سو رو ببینید. و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات و نخل و زرع مختلفا اکلو و زیتون و رمان متشابهن غیر متشابه. خدا چه کرده از با شما؟ شما چه کردید با خدا؟ دیگه اینجا وارد میشه از باری تعالی یه شمه هایی و جلوه هایی از نعمت ها و انطاف خودش رو بر بندگانش متذکر میشه، که انشاءالله باید در نوبت آینده و سرباره که دوستان ادامه آیات رو تعقیب کنیم. خداوند سبحان دل هامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، دست ما رو از دامن قرآن بهتره در دنیا کوتاه مفرماید، آخرت ما رو با قرآن و اطرت قرین بفرماید.